خیال‌انگیز از سرای فرش دستباف در سرای ایرانی، قم سرای ایرانی، اصفهان آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لابهای نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
صنایع دستی و سرامیک سازی شهیدی، تولید کننده انواع لوسرهای چینی و سرامیکی، توانسته است به تلفیق صنعت و هنر صنایع دستی ایران محصولات جدیدی در خور سلیقه مشتریان به بازار عرضه نماید. لوستر شهیدی، درخشش هنر ایران. لوستر سازی شهیدی.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
آروا تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی، با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروا، ابزار موفقیت.
ساعت 15:02 است و اینجا تهران، رادیو تهران، صدای پایتخت، موج اف ام، ردیف 94. لطفاً این لحظه برنامه زنده پل مدیریت رو بشنوید.
مالکیت فکری یا مالکیت اندیشه به حقوقی گفته می شود که به صاحبان آن حق بهره‌وری از اندیشه و خلاقیت را می دهد. ورزش اقتصادی و قابلیت داد و ستد دارد، ولی موضوع آن شیء معین مادی نیست. حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی یا هنری یا مالکیت ادبی و هنری، معروف به حق مؤلف یا حق تکثیر، حق اختراع، حقوق بر مشتری مانند سرقفلی، حق تاجران و صنعتگران نسبت به نام، علائم تجاری و صنعتی و اسرار تجاری، معروف به مالکیت تجارتی و صنعتی، از انواع مالکیت‌های فکری است. در حقیقت اموال فکری از جمله اموال منقول هستند که متضمن خلاقیت و تخیل هستند و معمولاً به عنوان آفریده‌های فکری شناخته می‌شوند. کپی رایت یا همون حق تکثیر، علائم تجاری، اسرار تجاری و حق اختراعها از اقسام مالکیت فکری هستند. مالکیت فکری ماهیتی مرکب از حقوق مالی و حقوق غیر مالی و مربوط به شخص انسان است و اثبات این مالکیت نیاز به ثبت و تایید دارد. من سودابه آقاجانیان هستم و در برنامه امروز پل مدیریت در مورد مالکیت فکری و معنوی، ثبت ایده و اختراع، چگونگی حمایت و تجاری سازی ابداعات و اختراعات و نهادهای حمایتگر، اطلاعاتی را با شما به اشتراک می‌گذارم.
پل مدیریت.
پل مدیریت. کاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران.
به نام خداوند خلاق. سلام، روز شما شنونده و بیننده محترم برنامه پل مدیریت پربرکت باشه. انشالله در نهمین روز شهریور ماه سال 1401 همراه شما هستیم با برنامه پل مدیریت رادیو تهران. این برنامه 207مین شماره از مجله رادیویی پل مدیریت که بر روی جلد اون راهکارهای ثبت ایده و اختراع درج شده. اگه به موضوع علاقمند هستید لطفاً تا ساعت 15:40 ما را همراهی بفرمایید و پیامهاتون رو به شماره پیامک 3094 ارسال بکنید که ما اون رو منتشر کنیم.
تماس با ما.
شما شنونده محتشم برنامه پل مدیریت لطفاً نظر خودتون رو به سامانه 3094 ارسال بفرمایید و یا با تلفن 2265-2153 تماس بگیرید.
سوال امروز برنامه پل مدیریت: اگر نوآوری و ایده نوعی در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، فرهنگ، تکنولوژی و سایر حوزه‌ها دارید، برای حفاظت و حمایت از ایده خود و تبدیل آن به ثروت به چه درگاهی مراجعه می‌کنید؟ 1. مراجعه به وزارت علوم. 2. مراجعه به معاونت فناوری ریاست جمهوری. 3. مراجعه به وزارت صنعت، معدن و تجارت. 4. مراجعه به سایت سازمان اسناد و املاک کشور و ثبت ایده.
بسیار خوب، سوال برنامه رو شنیدید و عرض کنم خدمتون که مهمان امروز برنامه پل مدیریت جناب آقای دکتر محمد صادق آزمندیان هستند، مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری. با پیشینگیشون بیشتر آشنا بشیم.
رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه. بیان جواب بدید.
مقام مسئول.
ما به کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی اطلاق میکنیم مسئول. بگیم مسئول. مسئول یعنی چه؟ یعنی ما مورد سوال قرار میگیریم. از چی؟ از کرده ها و نکرده ها مورد سوال قرار میگیریم. البته این سوال در عرف و ادبیات سیاسی دنیا سوال مردم گفته میشه، اما بالاتر از این و مهمتر از این سوال خداست.
مقام مسئول.
میهمان امروز چهارشنبه نهم شهریور 1401 در برنامه پل مدیریت جناب آقای دکتر محمد صادق آزمندیان، مدیر کل دفتر برنامه ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری، متولد 1363 تهران، مدرس دانشگاه شهید بهشتی و علامه طباطبایی در حوزه حقوق کسب و کار. وی پیش از این در سمت‌هایی همچون بازرس ویژه وزیر دادگستری و معاون دفتر مدیریت، نظارت و ارزیابی عملکرد وزارت دادگستری مشغول به خدمت بوده است.
جناب دکتر آزمندیان در استودیو حاضر هستند. ممنونم از حضورتون. سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم آقا جانیان و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان برنامه خوب پل مدیریت.
بزرگوار هستید. متشکرم.
سلامت باشید.
آقای دکتر، خب ما میدونیم که در زمینه ایده و اختراع یکی از چالش‌های خیلی بزرگ و مهم این هست که متأسفانه در کشورمون خیلی از هنرمندان، خیلی از جوانهای نخبه، متفکرینمون وقتی یک ایده ای دارند که میخوان به مرحله ظهور برسه و میخوان که این رو اجرایی بکنند، غالبا بدون اینکه بدونن کجا باید ثبتش بکنن مطرحش میکنن. بعضی وقتا با کسانی که متاسفانه میبینیم که اون اختراع و اون ایده کاملا دزدیده میشه و میره در جای دیگه، احیانا عرضه میشه و به نام خودشون عملیاتیش میکنن. برای اینکه در واقع این حق مادی و معنوی اون اثرشون حفظ بشه، حتما باید کارهایی انجام بشه. امروز که جناب عالی تشریف دارید، میخوام از این منظر سوال بکنیم ازتون و اطلاعات مفید رو مخصوصا به نخبگانمون عرضه بکنید. اما قبل از اون اجازه بفرمایید، چون بحث وزارت دادگستری مطرح میشه و اینکه این معاونت زیر مجموعه وزارت دادگستری، سوال بکنیم که اصلا وزارت دادگستری چه بخشایی داره؟
بله، خیلی متشکرم. مجدد سپاسگزاری میکنم از شما و مجموعه رسانه ملی. پیش از ورود به بحث اگر اجازه بفرمایید من یک مقدمه داشته باشم، چون هفته دولت هم هست. من تبریک بگم هفته دولت رو و گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر. و نکته هم که شما پیش از این حضرت آقا در واقع پخش کردید و نقل فرمود در رابطه با مسئولین، چون هفته دولت هست، من به نظرم میرسه که یک دو نکته من به همکاران خودم در دولت تذکر بدم و تأکید بکنم. این که همطور که فرمودن حضرت آقا، در قرآن داریم میفرماید که وقفوهم انهم مسئولون، یعنی نگهشون دارید که اونها مسئولن و باید پاسخ بدن. چه بهتر که ما همینجا پاسخ بدیم، چه بهتر که زمینه های پاسخگویی همینجا فراهم میشه ما پاسخ بدیم. و نکته دیگه، دوره آیه در قرآن داریم میفرماید که ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، ما شما رو برمیگردانیم دوباره به سوی خودمون همون گونه که شما رو خلق کردیم. و آنگاه که ما در پیشگاه خداوند متعال حاضر میشویم، هیچ عملی برای ما بهتر از خدمت و مردم نیست. و مردم همه هر کاری دستون برمده انجام دادن و الان نوبت ما مسئولین هست که باید انجام بدیم و هر آنچه که از دستمون برمیاد، فارغ از همه جریان‌های جناحی و سیاسی که وجود داره. و امیدوارم که همکاران من در دولت، در قوای سگانه، فرمایشی که از آقا فرمودن و منشور در واقع حکومت و حکمرانی که در نامه‌ای که از تعلیب جناب مالک فرمودن رو ما بند بندش رو رعایت بکنیم، چرا که ما مسئولیم و بعداً پاسخگو خواهیم بود. برای ورود به بحث، من بهتر بگم که وزارت دادگستری بنابر اصل 160 قانون اساسی رابطه بین قواست، به خصوص رابطه بین قوه قضاییه و قوه مجریه و مقننه.
بله.
و از این منظر در واقع وزارت خونه است که اسمش در قانون اساسی آمده. بسیاری از وزارت خونه دستگاه اجرایی اسمش در قانون اساسی نیامده، اما وزارت دادگستری به دلیل شأن در واقع هماهنگی که داشته اسمش در وزارت دادگستری هم آمده. و همونطور که مستحضرید، وزیر دادگستری رو رئیس قوه قضاییه معرفی میکنن به رئیس جمهور. جناب آقای رئیس جمهور در واقع فرد برگزیده رو برای رأی اعتماد معرفی میکنن به مجلس. پس بنابراین همین فرایند و ساز و کار انتخاب وزیر دادگستری نشون میده که یک وزارتخانه ای است که پل ارتباطی میان سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه است. و از این منظر مهمترین اقدامی که سابق بر این وزارت دادگستری همیشه انجام میداد، بحث در واقع ارسال اون لوایحی که در قوه قضاییه مد نظر بود، به ویژه لوایح قضایی. همونطور که مستحضر هستید، وزیر دادگستری رئیس کمیسیون قضایی که پیش از این بهش میگفتن کمیسیون لوایح، رئیس کمیسیون لوایح هستند و پاسخگوی بسیاری از اقدامات و سوالات و پرسش‌های محترم نمایندگان محترم در رابطه با عملکرد قوه قضاییه هستند. و آنچه که پیش از این ما داشتیم، ارتباط میان قوا در مصادیق سنتی، این که عرض کردم لوایح رو به مجلس تقدیم می‌کردن، اینا مصادیق سنتی است. اما اگر ما بخوایم در واقع مصادیق و موضوعات نوین هماهنگی و ضرورت وجود و حضور و عملکرد وزارت دادگستری بخوایم بررسی بکنیم، در حوزه‌های مثل مالکیت فکری است که به موجب مصوبه هیئت وزیران، شورای سیاست‌گذاری در وزارت دادگستری هست که متشکل از 19 دستگاه است که رئیسش هم وزیر دادگستری هست. و یا ما مرجع ملی داریم در وزارت دادگستری تحت عنوان مرجع ملی حمایت از حقوق کودکان.
بله.
که دستگاه‌هایی که به نحوی از آنها عضو این شورا هستند، در بخش‌های مختلف دولت دارن فعالیت می‌کنه، در این شورا هستند. و یا مرجع دیگری داریم تحت عنوان مرجع ملی مبارزه با فساد کنوانسیون ملی مبارزه با فساد هست که در اونجا هم دوباره دستگاه‌های متعددی در واقع عضو هستن. پس بنابراین این مصادیق و نمونه‌های نوین نشون میده که وزارت دادگستری نقشش از پیش در واقع پررنگ‌تره و مهمتره و ما در معاونت مالکیت فکری که در واقع عرض کردم دبیرخانه شورای سیاست‌گذاری مالکیت فکری است، در صدد این هستیم که بتونیم این هماهنگی‌ها رو میان قوه قضاییه، قوه مجریه و مقننه ایجاد بکنیم.
خیلی خوب. ولی علیرغم اینکه آقای دکتر فرمودید که وزارت دادگستری رابطه بین این سه قوه هست، اما تصور میشه که مردم همیشه وزارت دادگستری و قوه قضاییه رو یکی فرض میکنن و شاید وجه در واقع چربیدن قوه قضاییه برای اینکه با وزارت دادگستری تعامل بیشتر داشته باشه به دو قوه دیگه بیشتر هست. آیا واقعا اینجوریه؟ یعنی بین این دو تا قوه رابطه تنگاتنگ بیشتری هست یا موازی‌کاری دارن انجام میدن؟ چگونه است؟
نه خیر، ببینید، این متاسفانه این تلقی نادرست بین نخبگان ما هم وجود داره. بله. من بعضا میبینم که در میان خبرگان و نخبگان جامعه ما هم تلقی درستی در رابطه با وزارت دادگستری و قوه قضاییه تفکیک مشخصی براش قائل نیستن. ببینید، وزارت دادگستری کمان که قانون هم تعریف میکنه میگه در واقع واحد سازمانی است که در رأسش وزیر قرار داره. پس زمانی که در رأسش وزیر قرار داره یعنی وزارتخانه است و وزارتخانه هم در دولته.
بله.
نه در قوه قضاییه. لذا وزارت دادگستری که در رأسش وزیر قرار داره در واقع دولت هست، دادگستری در قوه قضاییه است که در مقام رسیدگی به تظلمات و تعدیات هست که دادگاه ها محاکم و یا دادسراها هستند. پس دادگستری محاکم و در واقع دادسراها و در واقع این گونه موجودیت های سازمانی هستند که وظیفه‌شون رسیدگی به تظلمات و تعدیات هست.
وزیر مجموعه قوه قضاییه.
ببینید، قوه قضاییه یک هسته مرکزی داره که دادگستریه که عرض کردم دادگاه ها هستند، محاکم و دادسراها هستند، یک سری سازمان های تابعه داره.
بله.
مثل سازمان بازرسی، مثل پزشکی قانونی، مثل روزنامه رسمی، مثل سازمان ثبت اسناد املاک کشور. مجموعه این دادگستری و سازمان های تابعش رو میگن قوه قضاییه. ندارید. و وزارت دادگستری هم پل ارتباطی است از این حیث که عرض کردم و در رأسش وزیر قرار داره و پروسه انتخاب وزیر هم همطور که عرض کردم به این ترتیب است که در واقع ریاست محترم قوه قضاییه افرادی رو کاندیدا میکنن به ریاست محترم جمهور معرفی میکنن و پروسه در واقع معرفی مجلس و رأی اعتماد طی میشه. پس بنابراین قوه قضاییه هسته مرکزیش دادگستری است و سازمان های تابعه داره که این در واقع مجموعاً قوه قضاییه تلقی میشه. وزارت دادگستری در دولت هست و در رأسش وزیر قرار داره. پس بنابراین کارکرداش هم مشخصه.
حالا وزارت دادگستری چه معاونتی داره؟
وزارت دادگستری توی دوره آخرین دورهی که ما اصلاح ساختار داشتیم 4 معاونت در واقع ستادی داره و یک سازمان تابعه که سازمان تعزیرات باشه. یکی از در واقع معاونت‌هاش معاونت مالکیت فکریه.
بله.
و معاونت دیگری داریم تحت عنوان معاونت بین الملل، معاونت حقوقی و پارلمانی و معاونت توسعه منابع. این 4 معاونت رو داریم و ریاست سازمان تعزیرات حکومتی هم در کسوت معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات هستند. پس مجموعاً 5 معاونت ما در وزارت دادگستری داریم و سازمان تعزیرات هم به عنوان یکی از سازمان‌های تابعه وزارت دادگستری هست.
صحیح.
که ما در حال ارائه خدمت همکاران ما در سازمان تعزیرات و در ستاد وزارت دادگستری در این 4 معاونت و در سازمان تعزیرات هم مشغول ارائه خدمت مردم هستند.
بسیار خوب.
خواهش.
حالا برسیم به معاونت جناب عالی، یعنی معاونت مالکیت فکری که چه وظایفی به عهده داره؟
خواهش میکنم. ما معاونت مالکیت فکری در واقع یکی از معاونت‌های بسیار مهم و البته نوینی است که در واقع در هیچ وزارتخونه ما معاونت مشخص و ممهزی تحت عنوان معاونت مالکیت فکری نداریم. تنها وزارتخونه ای که همچین معاونتی داره وزارت دادگستری است.
کی تشکیل شد؟
این در سال در واقع در دولت قبل بود که این در واقع ساختار تشکیل شد. فکر میکنم در سال 95 و 96 مصوب شد، 96 تصویب شد که به تصویب سازمان اداره استخدامی رسید و ابلاغ شد و تجهیز ساختار ما داشتیم و این معاونت شکل گرفت. پیش از این نبود. این معاونت متشکل از 2 اداره کل، یک اداره کل مالکیت حمایت از مالکیت صنعتی که بنده تصدی اونجا رو به عهده دارم و اداره کل دیگری هم هست تحت عنوان اداره کل حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری که حالا در افواه مردم به کپی رایت در واقع مشهوره، اما این تفکیک موضوعی است که در حوزه مالکیت فکری وجود داره. یعنی خود مالکیت فکری به عنوان چتر مفهومی از دو شق اصلی تشکیل شده که در واقع مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری هست و این معاونت هم این دو اداره کل داره و کارویژه‌هایی که شما فرمودید که وظایفش چه هست، تهیه پیشنویس لوایح، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌هایی که مورد نیاز هست، یا به موجب قانون تکلیف میشه که وزارت دادگستری مثلا آیین‌نامه‌ای رو تهیه بکنه. ما در واقع اون لوایحی که در تعامل با نخبگان، خبرگان و با مردم و با جامعه احساس بکنیم که خلأ قانون وجود داره در حوزه مالکیت فکری، نیاز به بروزرسانی و روزآمدی، چون موضوع مالکیت فکری یک موضوع نو، نوپدید، نوظهور و از موضوعات مستحدثه است. اصطلاحاً حقوقدانا میگن موضوعات مستحدثه که از غرب سرازیر شده و وارد کشور ما شده. به همین جهت ما اون مواردی که نیاز هست مثلا رمز ارزها و یا بلاکچین و یا هوش مصنوعی که اینا ارتباط وسیع و عمیقی با مالکیت فکری دارن، در فرایند قانونگذاری پیشنویس هایی که به نظر اون میرسه در وزارت دادگستری در حوزه های ادبی، هنری و در حوزه صنعتی که شما هم اشاره فرمودید، اختراعات، علائم، نشانه ها و طرح‌های صنعتی، اینها رو ما در واقع تهیه می‌کنیم.
آقای دکتر، چرا پیشنویس‌ها در وزارت دادگستری تدوین میشه؟ مثلا اگر که در حوزه مالکیت مثلا صنعتی می‌خوایم فرض بکنیم، خب باید وزارت صنایع این کار رو مثلا بکنه.
بله.
یا مالکیت مثلا ادبی و هنری، وزارت ارشاد باید این کار رو بکنه. چرا در دادگستری؟
ببینید، نکته بسیار درست و دقیق و سوال بسیار خوبی است. به این دلیل که ببینید بخش عمده ای از این موارد که در وزارت دادگستری پیشنویسش تهیه میشه به دلیل اینکه این لوایح لوایحی هستن که ماهیت قضایی دارن، اساساً قضایی هستن. مثلا قانون آیین دادرسی کیفری مصوبه سال 1392 و حالا اصلاحات و الحاقات بعدش تکلیف کرده که وزارت دادگستری آیین‌نامه، ما نزدیک 29 آیین‌نامه نوشتیم به دلیل اینکه ماهیتاً قضاییه، اساساً قضایی است، و یا برخی از لوایح ممکنه که در واقع جرم انگاری شده باشه و مجازات در نظر گرفته شده باشه و به همین دلیل ما وزارت دادگستری در تعامل با قوه قضاییه باید اینها رو بررسی بکنیم و نظرات قوه قضاییه، معاونت حقوقی قوه قضاییه رو بگیریم. و از این جهته که بسیاری از میتونم بگم بخش عمده‌ای از لوایح پیشنویس‌ها که حالا در حوزه لوایح هست و یا آیین‌نامه‌ها به دلیل اینکه جنبه حقوقی و قضایی داره وزارت دادگستری داره این کار انجام میده.
پس یعنی که ما در وزارت مثلا صنایع یا ارشاد همچین مالکیتی رو نداریم، یه معاونتی به این نام نداریم.
مالکیت، ببینید، مالکیت فکری همونطور که عرض کردم حوزه ادبی و هنری هم داره، اما اونجایی که میخواد جرم انگاری بشه، چون ببینید اگر سرقت ادبی صورت بگیره اسمش هم روش سرقته، این جرمه.
بله.
اگر بخواد در واقع جرم انگاری بشه و براش مجازات در نظر گرفته باشه، حتما باید بخش قضایی ما نظر بده و الا مجلس برمیگردونه میگه نظر قوه قضاییه وزارت دادگستری کجاست.
پس شما ها با هم تعامل دارید؟
بله،
و موازی کاری هم نمی‌کنید؟
نه، به هیچ وجه. ما در شورای سیاست گذاری، اصلا در شورای سیاست گذاری وزارت ارشاد هست، وزارت سمت هست و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی معاونت علمی هست، معاونت علمی ریاست محترم جمهوری هست، هر دستگاهی که به نحوی از آنها در حوزه مالکیت فکری احتمالا رد پایی داره در اونجا هست. ما با هم همفکری میکنیم، هم اندیشی میکنیم، پیشنویس ها رو با تعاطی افکار و تضارب آرا و اندیشه ها تهیه میکنیم. و اونجایی که عرض کردم نیاز به این داره که حتما نخبگان و خبرگان قضایی و حقوقی نظر بدند و جرم انگاری بشود و در واقع کیفر گذاری بشود، ما به عنوان بله بله و قوه قضایی و مشورت قوه قضایی.
بسیار خوب، ممنونم از توضیحات جامعتون. 22 دقیقه از ساعت 15 گذشته، با ما همراه باشید و میدونم خیلی از شما عزیزانی که در قالب نخبه، مخترع یا کسانی که ایده هنری و فرهنگی دارید الان واقعا منتظر هستید که بدونید که اگر این ایده رو میخواین عرضه بکنین کجا از حمایت بکنه و مشکل سرقت براش پیش نیاد. با ما حتما سوالاتتون رو در میان بگذارید.
امر ولی.
بعضی از موانع رو گفتن، منم دیروز اینجا اتفاقا همین موضوع شش ماهی که یکی از این دوستان گفتن دیروز اینجا به من گفته شد. یکی از این شرکت‌های دانش‌بنیان گفتن که ما این محصول رو، یه محصول خیلی برجسته خوبی بود، این محصول رو در ظرف 8 ماه ساختیم که بسیار مدت کوتاهیه برای این محصول. 8 ماه طول کشید که این محصول رو ساختیم، 6 ماه طول کشید که مجوز گرفتیم. یعنی مجوزی که در ظرف 1 هفته بایستی مثلا صادر بشه 6 ماه طول میکشه. اینا باید برداشته بشه، اینا موانع کسب و کار این هاست. اصلاح فضای کسب و کار که بنده مکرر تولید تأکید کردم بر روی او، یعنی این که موانع کار برداشته بشه، موازی کاری های غلط انجام نگیره، البته انحصار هم بایستی برداشته بشه که توی صحبت های دوستان هم مسئله انحصار بود.
جناب آقای دکتر محمد صادق آزمندیان، مدیر کل محترم دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری، مهمان برنامه‌مون هستند. بیشتر می‌خوایم در ادامه گفتگومون متمرکز بشیم بر اینکه اگر شما می‌خواید اختراعی رو که دارید ثبت بکنید، فرایندش به چه شکل باید باشه که هم سرقت نشه، هم ببینیم در تسهیل این فرایند چه کار باید بکنید. سوالاتتون رو مطرح بفرمایید، هم به شماره پیامکی ما می‌تونید که پیام ارسال بکنید به شماره 30094، هم از طریق شماره تلفن 22-65-21-53 با ما مطرح بفرمایید. خب آقای دکتر، خب خیلی هستن که طبیعتاً این ایده نوعی که دارن میخوان الان در شروعش برای این که ثبتش بکنن به سراغ یک مرکز برن. آیا نباید مثلا اگر که یک اختراع صنعتی اول برن سراغ مثلا وزارت صنایع، یا اگر ایده هنری دارن برن سراغ ارشاد، بیان یه سره سراغ معاونت مالکیت فکری دادگستری؟
بله، ببینید، من اولی نکته بگم در رابطه با پیش‌فرض‌های اصلی مربوط به حمایت از مالکیت فکری. اصلا اگر ما بخوایم از دارایی‌های فکری حمایت بکنیم، باید سری پیش‌فرض‌های رو آگاهی داشته باشیم و اطلاع داشته باشیم. بله. ببینید، در رابطه با مصادیق مالکیت صنعتی مثل اختراع، مثل طرح صنعتی، مثل علامت تجاری که اصطلاحاً میگن برند،
بله،
اینها چون زیر مجموعه در واقع مالکیت صنعتی هستن، الزام اصلی دارن برای ثبتش، یعنی تا زمانی که ثبت نشون مورد حمایت قرار نخواهند گرفت. اما در حوزه ادبی هنری مثل کتاب، جزوه، فیلم و موارد فیلم نامه و موارد اینچنینی، اینها الزامی به ثبت نداره، به محض تولید و انتشار مورد حمایت قرار میگیرن. فقط وزارت ارشاد هم این امکان ثبت رو فراهم کرده، اما شما می توانید در دعاوی که صورت میگیره اون ثبت وزارت ارشاد رو ببرید در دعاوی، بگید که این احراز بشه مالکیت شما. اما برای مالکیت صنعتی الزاماً و حتماً باید در مرجع ثبت سازمان در واقع ثبت اسناد و املاک کشور که موجب قانون سال 86 و قانون اخیر تصویبی هم که الان در مجلس هست و در شورای محترم نگهبان هست، سازمان ثبت متولی ثبت دارایی های نامشهود از جمله اختراعات هست و طرحهای صنعتی.
اختلاف و تفاوت برای چیه؟ چرا باید در مورد صنایع اینجوری بشه در مورد ایده‌های هنری نه؟
ببینید، چون ماهیت این دارایی ها به این ترتیب هست. ببینید، چون ما در مالکیت صنعتی، حالا چون بحث مستوفایی میبره، میخوایم مقدار بحث رو عملیاتی تر در واقع پیش ببریم، این بحث مقدار تئوریک و نظریه. اینکه چرا مثلا دارایی های نامشهودی که در حوزه صنعتی هستن نیاز به ثبت دارن، الزام به ثبت دارن، اما دارایی های در واقع ادبی و هنری و آنچه که ذیل کپی رایت مطرح هست نیاز و ضرورتی به ثبت نداره، بحث تئوریک داره. اما
آقای دکتر، دعوا بیشتر سر مورد دومه. مثلا شما میبینید که فیلم نامه ای تبدیل به یک سریال میشه، بعد از اینکه 20 قسمت 30 قسمتش پخش میشه، تازه یه نفر دیگه پیدا میشه که ای بابا این فیلم نامه مال من بوده و الان همه در واقع این زحمات و تلاش همینطور معلق باقی میمونه و اون بیننده اصلا دیگه هیچی بهش احترام هم گذاشته نمیشه. بارها این اتفاق افتاده.
بله.
عرضم همینه. خب چرا از همون اول ثبت نشه؟
خب راهکارهایی وجود داره. این که عرض کردم الزام به ثبت وجود نداره، یعنی ممانعتی نیست، میتونن برن ثبت بکنن، الزامی اما نیست برای حمایت. در رابطه مالکیت فکری، مالکیت صنعتی که عرض کردم، حتما باید در واقع ثبت صورت بگیره و جستجو انجام بشه، به این دلیل که ما شروطی مثل شرط نو بودن، شرط کاربری صنعتی داشتن و گام ابتکاری داشتن رو ما باید در تمام دنیا بسنجیم. یک نگاه گلوبال و نگاه در واقع
سراسری
و جهانی است. یعنی اگر یک فردی اومد ادعا کرد که من یک چنین اختراعی دارم، مرجع ثبت ما از تمامی پایگاه‌های داده در سراسر دنیا میسنج نوبودن رو. ببینید
یعنی متصل هستین به همه این پایگاه.
بله بله، امکان ثبت وجود داره. ما الان مثلا گوگل پتنت هست و در واقع پایگاه اطلاعاتی سازمان جهانی مالکیت فکری هست، پتنت اسکوپ هست و سایر پایگاه‌های اطلاعاتی که در اونجا در واقع اظهارنامه‌ها و گواهینامه‌های اختراعی که در تمامی کشورهایی که عضو سازمان جهانی مالکیت فکری هستن میتونن اونجا جستجو بکنن. و الان هم مراجع استعلامی که در سازمان ثبت وجود داره، به مثال من یک اختراعی دارم در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، در حوزه ارتباطات، این ارجاع میشه به مرکز تخصصی، اون متخصصین که در واقع یک در واقع یک دانش متوسطی دارن، در قانون اومده دانش متوسط، اینها از مراجع بین المللی، پایگاه های بین المللی جستجو میکنن، بهش میگن سرچ پتنت، اصطلاحا جستجوی پتنت، اینها رو جستجو میکنن. اگر نو باشد،